بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. حدیث از بهار الانوار جلد 2 صفحه 56 نقل می کنم. قال من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. کسانی که در مقام مدیریت هستند، خواه مدیریت یک کشور باشد یا یک شهر یا یک مدرسه یا یک گروه جمعیت یا مدیریت یک خانه و خانواده، پدر مادر نسبت به مدیریت خانهشون، این گونه اشخاص همیشه تمایل دارن که سخنانشون در کسانی که تحت مدیریت اونها هستند نافذ و مؤثر بشه و دنبال راه نفوذ در دیگران میگردند. در باره راه نفوذ کردن در مردم بحث‌های زیادی در روانشناسی و روانکاوی امروز هست، حتی کتاب‌های ظاهراً نوشته شده تحت همین عنوان طریق نفوذ در دیگران. ولی وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم بسیار از اونها جنبه مصنوعی و تصنعی داره، یعنی گوینده خودش رو به شکلی نشان می‌دهد که سخنانش نفوذ پیدا کنه، اما نفوذی موقت زود گذر. ولی در دستورات الهی اسلامی دستورهایی هست که راه اصلی نفوذ و تأثیر سخن این هاست. در احادیث مختلف و حتی در آیات هم اشاره هایی میتوان پیدا کرد نسبت به این مسئله بحث هایی دیده میشه. از جمله یکیش همین حدیث شریف علوی است. دو تا دستور داده شده که اگر این دو دستور عمل بشود سخنان هر انسانی در دیگران مؤثر واقع می شود و مدیرانی که دغدغه دارند چه کنند تا حرف هاشون مؤثر واقع شود به مقصود خودشان می رسند. می فرماید کسانی که امام جمعیتی هستند، من نسب نفسه للناس اماما، این امامت برای کل امت یا برای یک شهر، یا برای یک گروه، یا برای یک خانواده، به معنی وسیع امامت میتواند داشته باشد. کسی که خود را در مقام امامت برای امت و جمعیتی قرار داد، دو چیز باید فراموش نکنه. اول این است، میخواهد به دیگران آموزش بده، اول ابتدا به آموزش خیشتن کند پیش از آنی که دیگران را آموزش بدهد. و به عبارت دیگر از خودسازی شروع کنه تا در دیگر سازی توفیق پیدا کند. کسی که خود را نساخته میخواد دیگران را بساخته، این یک کار ابلهانه محسوب میشود. طبیبی که خودش بیماره و انواع بیماری ها گرفتاره، میخواد مداوای دیگران کند. طبیبون یداو ناس وحوه علیلو، این امکان نداره. سخنان چنین طبیبی مؤثر واقع نمیشود، سخنان چنین امامی در امتش تأثیر نمی کند. تعلیم خیشتن نداده، خودسازی نکرده، میخواهد دیگران رو تعلیم بدهد، ممکن نیست. یه نکته است. نکته دوم این است که از تأدیب عملی استفاده کنه قبل از تأدیب سخن. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه. پیش از آنی که با زبان نصیحت کند، عملش باید بیانگر اون نصیحت باشه. دعوت به سادگی زندگی و زهد در دنیا میکنه، دعوت به پرهیز از اسراف میکنه، خودش الگو بشود. پیشوایان اسلام رو ببینید، علی علیه السلام دعوت میکنه به زهد، خودش الگوست. امام امت قدس سره که الگویی شد برای این مسئله، مردم از اقصانقاط دنیا می آمدند و شنیده بودند که هر رهبر جمعیتی کاخی داره، تشکیلاتی دارد، زرق و برقی داره. می آمدند و حسینیه جماران رو می دیدند که تا آخر عمر امام هم تعمیر لازم نشد. خب این تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، و همچنین فقهای ما، بزرگان ما در گذشته در حال سعیشون بر این بوده که تأدیبه به سیره رو قبل از تأدیبه به لسان کنند، عملشون بازگو کننده باشه، نشان دهنده باشه. اگر من بخواهم به زبانم سخنی بگویم ولی به زبان عملم سخن دیگر، بدیهی است که تأثیر نمی کنه. شخصی شراب می نوشه، دیگران از شرابخوری منع کنه. شخصی مواد مخدر استفاده میکنه، دیگران از مواد مخدر منع کنه. این به سخریه شبیه تره تا به نصیحت و اندرز. اینجاست که میخواهم عرض کنم برادران اهل علم که اینها بالاخره هر کدام برای امتی کوچک یا بزرگ امامند، اینا باید این دو سفارش مولا رو فراموش نکنند. سفارش اول، فلیبدأ به تعلیم نفسی قبل تعلیم غیره. اول خود را بسازند تا برای ساختن دیگران موفق بشوند. اول با زبان عمل تأدیب کنند و درس بدن تا منبرشون و سخنانشون مؤثر واقع بشوند. بهترین راه نفوذ در دیگران همینه. گاه انسان میبینه بعضی افراد هستن یه جمله میگن، یه جمله شون هزاران هزار نفر رو تحت تأثیر واقع میشه. بعد آدم نگاه میکنه میبینه جمله ساده ای بود، شق القمری نکردین آقا، اما یه جمله گفت همه گریه کردن، یه جمله گفت همه به حرکت در آمدن، یه جمله گفت در همه اثر گذاشت. وقتی علتش رو بررسی میکنیم میبینیم این علتش این بوده که این جمله از اعماق قلب او برخاست. نشانش چیه؟ اعمالش. اول خودش به این جمله عمل کرده و در زندگانیش نمایانه و بعد دیگران رو تشویق به این کار میکنه. این یه اصل مسلمه در تبلیغات اسلامی، نباید فراموش بشه. اگر خدایی نکرده بعضی از مثلا اینهایی که روحانیین کاروان ها هستن، معین کاروان هستن، روحانی است که به طور آزاد در کاروان میره، به مردم میگه مردم شما که به حج میایید این سفر ممکن اولین و آخرین سفر عمر شما باشه، در مورد حج بهره برداری کنید، همیشه این توفیق نصیبتون نمیشه، همیشه این سعادت در خانه شما رو نمیزند، این همه نرید دنبال بازار و سوقات اینها، عمر عزیزتون رو به سراغ چیزی بروید که جای دیگر پیدا میشه، اما چیزی که اینجاست جای دیگری پیدا نمیشه، از اون قافل بشید. اینها رو بگه بعد مردم ببینند خودش نه، دنبال برنامه های دیگری. به کلی مواعظ نقش بر آب میشه، محو و نابود میشه. مردم با کنجکاوی و دقت اعمال پیشوایانشون رو نگاه میکنن. اگر صداقت در اعمال اونها نمایان شد، یه جمله ساده اونها اثر ده تا کتاب میکنه. این راه نفوذ در دیگرانه، این راه پیروزی در تبلیغ، این راه پیشرفته. این یه بحث دامنه داریست، من همینجا رها میکنم. دو تا نکته دیگر میخواستم در ارتباط با همین مسئله و مسائل دیگر عرض کنم. یکی نکته این مسئله سنت سیزده بدره. مسئله این است که عید نوروز یا سال نو دارای یه جنبه های مثبت و این جنبه های مثبتش رو باید تقویت کرد. یه جنبه های منفی قبل و بعدش دارد. یکی از جنبه های منفی اون مراسم شب چهارشنبه آخر سال است و اون خطرات عجیبی که تا به حال ایجاد کرده و مصائب سنگینی که برای خانواده ها به بار آورده و دارن با اون می جنگند. تا این بخش منفی این سنت از بین بره. این طرفش هم مراسم خرافی است به نام مراسم سیزده. من بررسی که کردم در تاریخ سرچشمه اون رو چنین پیدا کردم، شاید شما هم در مطالعاتون رسیده باشید، که این سرچشمه از در تاریخ بر میگرده به اصحاب الرس که در قرآن به اون اشاره شده. در حالات اصحاب الرس ببینید هم در تفاسیر اشاره شده. من یه وقتم یادم است در یکی از شروع نهج البلاغه هم داستان مفصل اونها رو دیدم. 12 شهر یا 12 آبادی بود تقریبا، چنین نوشته بودم که این هر آبادی یا هر شهری به نام یکی از این نامهای 12 گانه بود. یکیش اسمش فروردین بود، آبادی فروردین، یکی اردیبهشت، یکی خرداد، به ترتیب. و اینها اول سال که می شد، اینا مذهبشون هم بت پرستی بود، پرستش درختان صنوبر می کردن. صنوبر منبع درآمد خوبی برای اونها بود در اون شهرها و آبادیها، پرستش اون رو می کردن. روز اول که می شد همه از تمام 12 شهر جمع می شدن تو شهر فروردین، مراسم جشنی داشتند. فردا می رفتن تو آبادی اردیبهشت مراسمی داشتند. روز سوم می رفتن تو اون آبادی که به نام خرداد بود. تا به آبادی اسفند می رسید، 12 تا که تمام می شد، روز 13 همه دست جمعی از آبادی ها می رفتن به بیابان ها و مراسم 13 و جشن و پایکوبی و آلودگی به انواع مفاسد و اینها رو در بیابان ها برگزار می کردن. خب این سنتی بوده که از بت پرستان باقی مونده، کما اینکه سنت مراسم شب چهارشنبه سوری هم که احترامی برای آتش قائل می شدن، اونم سنتی است از آتش پرستان. ما جنبه های مثبت سال جدید رو حفظ می کنیم و عبایی هم نداریم که در روز عید هم جلوس کنیم به عنوان یه عالم مذهبی، ولو امسال تحت شعاع برنامه میلاد مسعود حضرت سامن الحجج بود، ولی نه، علمای دینی هم عبایی از این نداشتن. مراسم مثبتی است، ابتدای بهار است، آغاز سال است، مردم به یاد خدا بیفتن، مراسم تحویل سال و در سایه قرآن و اعتاب مقدسه و مراکز مقدس به یاد خدا باشن، عیبی نداره، اینا خوبه. اما جنبه های منفی رو ما نباید تحت شعاع اونها قرار بگیریم. همیشه در مقابل سنت های نادرست مقاومت لازمه. تا این سنت های نادرست برچیده بشود، از مشکلات این است که روز جمهوری اسلامی که یه روز بسیار با عظمت روز 12 فروردین پایه های جمهوری اسلامی گذاشته شد، اینم تحت شعاع 13 واقع شده، اون اهمیت خودش رو از دست داده، با اینکه یکی از اعیاد ما محسوب میشه روز 12. در حال کسانی که امام امتن و رهبر جمعیتن باید فلیکن تعدیبه به سیرتهی قبل تعدیبهی برسانه. و اما جمله دومی که لازم بود عرض کنم، اگر اجازه بدید، ولو یک مقدارم از وقت گرفته میشه، اما اینم جمله لازمی هست، وان این است که جهان اسلام به خاطر خطاهای اسرائیل و کارهای احمقانش، و حمدالله جهان اسلام داره رو به سوی وحدت پیش می رود. مثل این که این شهرکسازی و دهنکجی به تمام قراردادها و تمام اصول شناخته شده بین المللی یه تکانی به جهان اسلام داده، حتی کسانی هم که اعتمادی داشتند به بعضی از این برنامه های به اصطلاح صلح، یا تصور می کردن شاید اگر همچین تصوراتی بوده آمریکا ممکن است نقشی در صلح داشته باشه، و الحمدلله همه پرده ها کنار رفته است با اون وتوی دوباره و به هم زدن همه چیز و زیر پا گذاشتن همه اصول شناخت شده حقوق بشر. یه متجاوز آمده جای تجاوز کرده گرفته، الانم داره شهرک میسازه، اینجا هم به ناخودش ثبت داده، اینجا هم پایتخت خودش میخواد بکنه، صاحبان اصلی شهر رو بیرون میریزه، میزنه، میکشه، نابود میکنه، از کار بیکار میکنه. خب همه حقوق بشر زیر پا رفت. این سبب یه بیداری و هوشیاری پیدا شده و من امیدوارم یه حرکت پربرکت حساب شده از اینجا شروع بشه. حتی یه وقت ممکنه در خود آمریکا هم سبب بیداری بشه. مردم آمریکا حسابشون از دولت آمریکا جداست. دولت که نگاه میکنیم، وزیر خارجه که خودش جز صهیونیست است و رئیس جمهورش هم وابسته اوناست و دست نشانده اونا. مردم آمریکا یواش یواش بیدار بشن، ببینن دارن باهای بسیار سنگینی رو برای حمایت این اقلیت سرمایه‌دار گردن کلفت یهودی دارن میپردازن. آبروشون تو تمام دنیا رفته، منزوی شدن. هم در سازمان ملل هم در شورای امنیت، وقتی شورای امنیت میان رأی میگیرن محکوم کنن این شهرک سازی رو، 14 تا رأی میدهد به محکومیت، یکی آمریکا مخالفت میکنه، معنیش این است آمریکا تنهای تنها شده. شاید مردم آمریکا هم یواش یواش بیدار بشن، بینن بهای سنگینی دارن میپردازن برای دفاع این اقلیت گردن کلفت ظالم. وقتی هم میاد در سازمان ملل اون رأی سنگین رو بیدهند به محکوم کردن اسرائیل، معنیش این است که اونجا هم منزوی دارن میشن، در تمام دنیا دارن منفور میشن. شاید کمتر زمانی بود که صهیونیست ها و آمریکا مثل امروز در کشورهای اسلامی در میان تمام طبقات منفور باشن. با دست خود دشمن خداوند اسباب رسواییشون داره فراهم میکنه و اسباب اتحاد مسلمین. من در اینجا یه اشاره کنم، انشاءالله هفته آینده شرح خواهم داد. در یه چنین شرایطی که جهان اسلام رو به سوی وحدت میره، زمزمه های تفرقه‌ای که از گوشه و کنار در حوزه گاهی به گوش میرسه، اینا قابل تحمل نیست. بخواهیم فضلا را از هم جدا کنیم، اساتید از هم جدا کنیم، طلاب از هم جدا کنیم، دست بندی کنیم، گروه بندی کنیم، حوزه یه پارچه بوده و باید یه پارچن باش. نظرات مختلف، عقاید مختلف، دیدگاه ها مختلف، ما کار نداریم به این حرفا، ولی یه پارچگی حوزه نباید به هم بخوره. خیلی به هوش باشید. من باز به عنوان مسئولیتی که دارم عرض میکنم، حوزه رو نباید سیاسی کرد، سیاست رو باید حوزوی کرد. سیاست باید حوزوی بشه نه حوزه سیاسی. حوزه یه پارچه بوده، باید یه پارچه هم باشه. هر گونه دستبندی و گروه بندی و مقابل هم ایستادن و اینها، نظرات متفاوت باشد، دیدگاه ها متفاوت باشه، ولی به حمدالله حوزه ما یه وحدتی داره و انسجام. این یک هدیه الهیه، نباید این به هم بخوره. من یه هشدار اجمالی در این زمینه دادم، انشاءالله بعدن مفصلتر در این باره هم صحبت خواهیم کرد. مثل اینکه بحث های اخلاقی ما امروز یه خورده طولانی شد، ولی لازم بود. برگردم به مسئله 19 از مسائل دفاع که داشتیم، و من میبینم به حمدالله آیون امروز خوب در درس شرکت کردند و به سهم خودم هم تشکر میکنم که با انشاءالله باید با عمل و یکن به سیرتهی تعدیب رو به سیرتهی قبل تعدید. بله، حالا باید اول به آیون گفت که دستهاشون تعدیل. مثلا ما امروز دست تعدیل نکردیم، خب این همه جمعیت هستن، اکثریم که میگم تمام کسان که در قوم هستن امروز در دست ما شرکت کردن. من تفاوتی با روزهای دیگه نمیبینم. اگر بقیه آقایونم یه خورده مقاومت کنند و چیز کنند، درست میشه مسئله. و اما اجازه بده یه مقدار هم کار اصلیمون که درسه تعقیب کنیم. در مسئله 19 یه بحث بود و آن این است: مهاجم اگر مقبل است باید دفاع کرد، یا واجب یا جایز. اما اگر مدبر است، پشت کرده داره می رود، نه، نباید متعرض شد. و اگر ضربه ای بر او وارد کنی ضامنی. این دو تا استثناء داره که ما امروز استثناءش میخواییم بگیم. اصل مسئله تمام شد. استثناء اول این است که اگر ادبارش برای تجهیز قوا و اعداد قواست، پا پشت میکند بره یه اسلحه برداره بیاره، پشت میکند بره از اون گوشه آجرها رو برداره پرتاب کنه، پشت میکند برای اینکه نفرات دیگرش برداره بیاره. اعداد قواست، تجهیز قواست. اگر این باشد، این تهاج دفاع در مقابلش جایزه. این که گفتیم مدبر باید امن و امان باشه، اینجا مستثنایی. این استثناء در مسئله 20 و 21 میاد. سیعتی فی المسئلت الاشرین و الواحدت الاشرین، 21 20 و 21 در باره همینه. بنابراین بحث نمی کنیم، بعد میاد. و اما استثناء دومی که باید در اینجا گفت این است که اگر ما تعقیب نکنیم این سارق رو و دستگیر نکنیم، باعث جرأت و جسارتش میشه. میگه میروم، اگر ضربه زدم زدم، و الا برمیگردم، یواش یواشم برمیگردم. اینم آدم مقدسیه، میدونه وقتی ادبار کردم هیچ کاری با من نداره، متدین مسئله دون هیچ کاری با من نداره. اگر این باعث جرأت و جسارت او بشه، یا نه یه سارق حرفه‌ایه کارش اینه، یا اگر من در مقابل او خونسردی نشان بدهم باعث فساد فی الارض میشه، یا همچین مواردی، آیا میتوانیم بپریم این دوز رو بگیریم، دستگیر کنیم، دست و پاشو ببندیم؟ و گاهی برای دستگیر کردن یه ضربه ای هم به پاش بزنیم، یا جراحتی یا صدمه ای، فرق نمی کنه. آیا می شود در این گونه مواردی که رها کردنش باعث جسارت میشه، فساد فی الارض میشه، سارق حرفه‌ای هست، درسته از خانه ما چیزی نبود، بدویم دنبالش رو بگیریمش، تحویل حاکم شهر بدیم، آیا در اینجا نباید این کار کرد؟ لایبعد که این جزء مستثنیات باشه. چرا در اینجا میشه؟ ما اونو به قتل نمیرسونیم، چون چیزی از ما نبرده که دفاعش به عنوان دمه و هدر جایز باشه، ولی بالاخره یه ضربه میزنیم و میفته زمین و دستپاش میبندیم و تحویل میدیم که دفعه دیگه سراغ این کارا نیاد، این دزد حرفه‌ایه، واسه جرأت جسارتش میشه. لایبعد که این جایز باشه. دلیلی ما برای این معنا نداریم از احادیث که ارائه بدهیم، اما از سیره عقلا میتوانیم بگیم که در این گونه جاها اجازه میدن به صاحبخانه دزد رو بپره، دستگیر کنه، تحویل مقامات بده. کسی بهش نمیگه آقا مگه شما پاسبان مملکت بودی؟ مگه پلیس بودی؟ چقدر داشتی دست پای اینو ببندی بردار بیاری؟ میگه دزد آمده تو خانم، میخواست فرار کنه، گرفتمش. هیچ کس در اینجا مؤاخذه نمی کنه. گاهی ضربات مختصر رو هم برای از کار انداختن او میپذیرند و بگیم این بنای عقلا همیشه بوده، قبل از اسلام و بعد از اسلام، و شارع مقدس هم نهی از این کار نکرده و بنابراین امضا فرموده است این برنامه رو. بله، می شود گفت به عنوان مقدمه نهی از منکر. ما می دانیم این کنار این منکر رو دوباره تکرار می کنه. منتها من به استناد نهی از منکر نگفتم، چون ممکنه کسی بگه منکر آینده رو من نمیتونم از حالا مشغول نهی ازش بشم و مقدماتش به جا بیارم. من میدونم این فردا شراب میخوره، حالا میتونم دست پاش ببندم زندانش کنم و اینکه فردا شراب نخوره. شاید مسئله نهی از منکر اینقدر زور و قدرت برای جلوگیری نداشته باشه، اما برای قلع ماده فساد چرا؟ ما یه چیزی در اسلام داریم که من از حدیث لازرر استفاده کردم که اون مسئله قلع ماده فساده. در حدیث لازرر داریم پیغمبر اکرم وقتی دید سمرت ابن جندب اصرار داره بدون اجازه از صاحب باغ که انصاری است بیاید سر به این نخل خودش بزند، اجازه هم نگیره مزاحمم بشود، حضرت فرمود اقلعوا نخله، برید این نخلش از ریشه بکنید و بندازی جلوش. در حدیث لازرر بحث شده که به چه دلیل نخل اینو بکنیم، چه مجوزی داره نخل، چه گناهی کرده؟ جلو ثمره رو باید گرفت، لجوجه باید جلوش گرفت. اقلع نخله ورم به ها وجه ها، این یه مشکلیست در حدیث لازرر که ما در قواعد الفقهیه هم مفصل بحثشو کرده ایم. در اونجا جوابی گفتند و گفته ایم که گاهی کار از باب قلع ماده فساده. انسان میبینه تا این درخت نخل هست نمیشه همیشه دو تا مأمور گذاشت در خانه این انصاری برای اینکه سمرت ابن جندب گردن کلفت حرف نفهم نیاد سراغی، نمیشه. خب این درخت نخل رو میکنیم میندازیمش بیرون دیگه قطع امیدش بشود، از باب قلع ماده فساده. یه نمونه دیگری هم در کار امیرالمؤمنین علیه السلام داری که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار فکر میکنم در ماده فرات اونجا نقل میکنه که شط فرات طغیان کرده بود و مردم به وحشت افتادند، عرض کردن یا امیرالمؤمنین دعایی کن آب شط فرو بنشینه، اگر این طور که داره بالا میاد بیاد همه کوفه غرق میشه. حضرت فرمود بلند شید بریم و کنار شط فرات من دعا بکنم. در مسیری که می رفتند دیدن یه عده از این بچه های اوباش یه سکو مانندی اونجا هست، روی اون سکو جمع شدند و کارهای ناشایستی دارن. حالا چی ننوشته در حدیث و یه ناودانه هایی هم هست که سرش به کوچه است. حضرت این که دید فرمون ناودانه رو بردارید، مزاحم آبرینه، نباید آب بوز کله مردم بریزه، شارع عام سکو رو هم خراب کنید تا من برمیگردم خراب کنید، میرم برمیگردم باید خراب بشه. یه ماده فسادیه، مرکز فسادیه، قلع ماده فساد خودش یه بابیه. حالا اگر ما ببینیم یه سارقی است که ماده فساد شده، دستگیرش کنیم، به زندانش بندازم، بالاخره امروز چیزی از ما نبود فردا از دیگران میبره، اگر به این بچسبیم یه خورده بهتره تا بخواهیم به ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به منکر آینده که هنوز مرتکب نشده از حالا بخواهیم اعداد مقدمات کنیم. به هر حال این دو تا استثنایی بود که مسئله 19 داشت و اما مسئله 20 مسئله بله در مقبل استثنایی بکنیم. چه استثنایی؟ خب مقبل نیست، مقبل یعنی مهاجم. وقتی که میگیم مقبل نه معنیش نست آمده است آمده تبریکات خالصانه ایدو به ما بگه، آمده بله آمده، مقبل یعنی مهاجم، مقبل یعنی مهاجم. اجازه بدید حالا مسئله 20 و 21 رو من با هم مطرح می کنم. اینا دو صورت یه مسئله است. مسئله 20 عبارت امام قدس سر رو در تحریر اینه لوکان ادباره لعداد القوه، همون استثنائیست که عرض کردم میاد، لوکان ادباره لإعداد القوة، میخواد بره اعداد قوا کنه. جاز دفعه لو علم او اطمئن، اگر علم پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه. بهی، ضمیر بهی به چی برمیگرده؟ به اینکه اعداد قواست، نیت اعداد قواست. ولو بان الخطا زمینه، اگر این علم خطا بود، من خیال میکردم، بعد فهمیدم نه واقعا این میخواست بره برای اعداد قوا نبود. زمینه ما از ربه، زامن میشود اون ضرری رو که تولید کرده و ایجاد کرده. این صورت علمه، عالم است که این ادبار برای اعداد قواست. مسئله 21 صورت ظنه، همین مطلب صورت ظنشه، یعنی دو صورت یه مسئله. اگر ادبار برای اعداد قوا بود قطعا، یا برای اعداد قوا بود ظنه، چه باید کرد؟ چون وقت تمام شده، من فقط یه جمله درباره این اطمینانی که ایشون فرمودن، علم او اطمئنه، یه تفسیری کنم برای اطمینان که برای همه جا به درد میخوره. ببینید، اطمینان علم نیست، علم فلسفی نیست. علم فلسفی آن است که احتمال خلاف ابدا در اون نباشه، هیچ. اینو میگن قطع، علم یقین. ولی ما یه علم عرفی داریم که احتمال خلاف در آن هست. ما الان اینجا نشستیم، علم داریم که این بنا محکم است و بله نشستیم اینجا و امن و امانه، ولی خب ممکنه خدایی نکرد یه زلزله بیاد همچه خرابش، احتمالش که هست، یقین بعدم کسی که نداره. علم داریم حالمون خوبه، میریم درس، ولی همون وسط را ممکنه بیافتیم. علم های عرفی غالبا ظن قویه، مایه آرامش نفس، اطمینان هو ظن قوی الموجب لوثوق نفس. اما اگر از نظر فلسفی نگاه بکنیم، اینا یقین نیست. و چون در موضوعات عرفی دسترسی به یقین پیدا کردن کار مشکلیه، کار مشکلیه. لذا عرف میاد سراغ اطمینان، و غالبا علومی که در عرف هست علوم اطمینانیه، یقین نیست. بله، این یه ظن بسیار قوی است که سیره عرف بر حجیتشه و شارع مقدس امضاش کرده. اون ظن قوی موجب آرامش نفسه. یه آقایی بود، این بد نیست این مثال رو بگم و بس رو تمام کنم، در همین مدرسه فیضیه اصلاح میکرد، اون وقت میامد جلو همه حجره ها مینشست و وضع فعلی نبود، طلاب و علما و اینها خیلی ساده بودن، مینشستند و اصلاح میکردند و سر میتراشیدند. و بعد یه کسی به همین سلمانی گفت که یه آقای بود، میگم من هیچ وقت اجازه نمیدم سلمانی با تیغ سر من بتراشه، به علتی که احتمال میدم جنون آنی پیدا بکنی، با همون تیغ یه مرتبه فوراً گردن من ببره. من دیدم اون مرد بی سواد جواب خوبی داد، گوه هم اندازه که احتمال میدی این جنون آنی پیدا کنه سری میباره، احتمال میده همین تاقی که زیرش نشستی یه مرتبه فرو بریزه. اگر ما بخوایم به این احتمالات اعتنا بکنیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. در واقع وجدانش همون اطمینان و اعتماد بود که اسم اینو ما میذاریم علمون عرفیون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.